أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين، حبيب قلوبنا وحبيب الله العالمين، أبي القاسم المصطفى محمد. بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أبدا الآبدين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه ارضك طوعا و تمتعه فيها تمینا. خدا رو شاکر هستیم که باز توفیق داد دور هم جمع بشیم و یک مجلس نورانی داشته باشیم و پیرامون معارف حقه الهیه اهل بیت عصمت و طهارت با هم صحبت کنیم. خب، در سیر بحثی که داشتیم دو موضوع مهم رو بررسی کردیم و الحمدلله به اتمام رسوندیم. یک بخش کاملی در موضوع نحوه آفرینش و مباحثی که پیرامون اون بود، و یک موضوع هم در بحث حقیقت ولایت اهل بیت عصمت و طهارت که تحت عنوان انحاء ظهور علم برای اهل بیت عصمت و طهارت اون رو گذروندیم، و در نهایت به این نتیجه رسیدیم که اهل بیت عصمت و طهارت خودشون معدن علم و اساس علم هستن، اصلا منبع علم خود اهل بیت هستن. و این که در بعضی از تعابیر ذکر شده که مثلا از چه راه های علم برای اهل بیت ظاهر میشه و بحث های اینطوری، عمدتا به خاطر این مقداری بالاخره کم ظرفیتی های ماست که اینطور بیان میشه. اساس مطلب رو در انتهای بحث آوردیم و یک سری بحث‌های منتهی هم داشت که می‌بایستیم به اونها می‌رسیدیم، اونها رو الحمدلله ذکر کردیم. ادامه بحث رو انشاءالله در یک بخش جدید و موضوع جدیدی انشاءالله ادامه خواهیم داد. بخش سومی که انشاءالله این جلسه شروع اون هست، می‌خوایم ببینیم که نحوه تعلق ولایت اهل بیت عصمت و طهارت به اصناف مختلف موجودات، چه اونهایی که در عالم امر مثل ملائک و ارواح و اینها، چه اونهایی که جزء موجودات خلقی هستن مثل همین کسایی که الان روی کره زمین میبینیم، مثلا اساس موجوداتی که توی این عالم هستن، تا این کرات، آسمانها، زمین، کهکشانهایی که میبینیم، تا برسیم مثلا به افرادی مثل خودمون و اینا. اینا رو انشاءالله مورد بحث و بررسی قرار خواهیم داد، بتونیم انشاءالله یک نتیجه خوبی و یک نتیجه ولایی و اون چیزی که ما در صدد بیانش هستیم و انشاءالله میخواییم خودمونم بلد بشیم و یاد بگیریم رو بتونیم بیان. خب، یکی از موضوعاتی که بیان شد این بود که ولایت کبرا یا اون ولایت اهل بیت عصمت و طهارت برخلاف اون برداشت اولیه‌ای که بعضی از کلمه ولایت به ذهنشون میاد که به معنی خلافت میگیرن، و خلافت هم مثل پادشاهی تو ذهنشون میاد، و وقتی هم که میگن آقا قصر خلافت شد فکر میکنن قصر ولایت شد، و اینها رو با همدیگه همه چیز رو قاطی میکنیم و یه نوع برداشت اشتباهی آخرش برامون دست میاد که مثلا اگر حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام اون خلافت ظاهری ازشون سلب شد و شرایط رو مثلا نگذاشتن اونطوری که خداوند میخواد پیش بره، خب حالا دیگه ولایت ایشون رو قصد کردن. ولایت رو کسی قصد نکرد، اصلا ولایت قابل قصد شدن نیست، اینها مقدماتش گذشت. گفتیم اساس ولایت بر حیطه وجود تعلق میگیره. گفتیم اگر شما یه صفحه ای رو تحت عنوان صفحه علم الهی در نظرتون ترسیم بکنید، اون صفحه علم خداوند همون صفحه‌ای که خداوند وقتی اراده می‌کند یک چیزی رو داشته باشه، چه در عالم امر چه در عالم خلق، هر جایی که بخواد یه موجود جدیدی وجود داشته باشه، اول باید در صفحه علم خداوند اون پدید بیاد. اون صفحه علم خداوند هست که به معنای ولایت اهل بیت هست و همونجا به معنای وجوده، چون شما هیچ موجودی رو نمیتونید تصویر بکنید که در علم خدا نیامده باشه یا اصلا نباشد. چیزی که در صفحه علم خداوند نیست خب موجود نیست دیگه، میبایستی اول در صفحه علم خداوند بیاد پدیدار بشه، مشیت الهی بهش تعلق میگیره، وجود خارجیش رو ما به اینه میبینیم، همونطوری که الان ماها اینجا هستیم، ما هم سیر رو گذروندیم تا الان اینجا باشیم. حالا عالم خلقی ها یک سیر تدریج، چون بحث زمان و مکان هم درشون هست، اما عالم امری ها دیگه چون زمان و مکان درشون نیست بکن فیر کنن، به همون لحظه اراده که تعلق میگیر اونا هستن. خب پس ما الان در عالم یک صفحه داریم تحت عنوان صفحه علم خداوند. تمام این مخلوقاتی که شما میبینید از ریز و درشت، همه اینها در صفحه علم خداوند نگاشته شدن، من جمله خود ما الان در این صفحه هستیم. اگر شما اسم این صفحه رو بگذارید صفحه ولایت، تقریبا موضوع یه مقداری نزدیک شدیم و میتونیم درکش بکنیم. پس چیزی در این عالم وجود نداره که در تحت ولایت خداوند که در وسط اهل بیت عصمت و طهارت اظهار میشه قرار نداشته باشه. یعنی یک کسی بگی من خارج از ولایت خداوند من میخوام کار کنم، خارج از ولایت امروز امام زمان ارواح نافدا من میخوام فلان کار کنم، حتی این زلمه ای که میبینید همه اینها هستن، اونتا بیان میخواد حالا اینها چه کار میکنن. اینها از اون قدرته دارن سوء استفاده میکنن، قدرت رو به جایی که در اختیار اهلش بگذارن خودشون گرفتن، همینطور که در زمان فرائنه همینطور بود، جبت و طاغوت همینطور بودن دیگه، در زمان بعد از پیامبر که اومدن و قصد خلافت کردن. بعد از اون ببینیم وجود ائمه اطهار علیهم السلام در سیر وجود که در اون بحث پیدایش و خلقت و آفرینش صحبت کردیم، همیشه همراهی کرده. یعنی خداوند همینطور مثلا وجود انسان حرکت جوهری خودش رو ادامه میداده، از اون ابتدا همینطور هی اومده جلو تکامل پیدا کرده، از اولین لحظه اهل بیت عصمت و طهارت به یک تصویری در کنار انسان بودن. مثلا ببینید در عالم امر که بودیم و به عنوان روح بودیم، هیچ زمان و مکانی نداشت، عالم عقلانیت محضه بود، اینا رو توضیح مفصل قبلا دادم به زبان بسیار ساده که دوستان هم الحمدلله متوجه شدن. ببینید در اون زمانی که تمام عالم عالم عقلانیت محضه بود، اما بازم آزمایش بود، موضوع آزمایش اهل بیت عصمت و طهارت بودن. وجود اهل بیت عصمت و طهارت در قالب‌های نورانی قابل دیده. وقتی که ما اولین قدم در عالم خلق رو گذاشتیم که اسمش عالم ذر بود، وقتی که به شکل ذرات خداوند ما یک جسمانیت اولیه داد، باز هم اهل بیت کنار ما بودن و موضوع امتحان و آزمایش ما بودن، منتها اونجا در قالب شبح بودن که اینا رو مفصل توضیح دادن. خب آمدیم وقتی که دوباره سیر تکاملی رو همینطور آمدیم جلو اومدیم در این سیر تدریجی خودمون به این عالم دنیا رسیدیم، اینجا دیگه اسفل و سافلین، دیگه بدترین و گندترین جایی که در این حرکتی که انسان داره میبایستی از آن عبور بکنه. خب یعنی ما در ته قوس نزول به اصطلاح آقایون میگن هستیم. این ما از عالم امر که در بالای بالا قرار گرفته بود و عالم ارواح بود در اونجا به وجود اومدیم، آمدن آوردن اون پایین تر در عالم زر یه جسم کوچولو بهمون دادن. بالاخره جسم داشتن خودش یه بدیه، بعد آوردن اون دوباره پایین تر تو عالم رحم شدیم حالت جنین، آوردن اون پایین تر تو این دنیا در عالم طفولیت ما یه طفل بودیم. الان ببینید ما یه انسان بالغیم، تعبیری که قرآن برای ما میکنه اینجا میگه اسفل و سافلین، یعنی پایین ترین جاهایی که شما میتونید در مراتب کاریتون برسید. نمیگه اینجا بهترین جاست، ماها فکر میکنیم جای خوبیه و خیلی دوست داریم بمونیم. قرآن میگه شما در مسیرتون در بدترین جا، در بدترین منزلگاه الان دارید به سر میبرید، اسفل و سافلین. در ادعیه ما تعبیر میشه به دنیا دنیا، یعنی پسترین جا، اون پایین ترین جا، این پست ترین جا. دنیا خودش یعنی پست. خب الان ما در سیرمون در اینجا هستیم، آیا اینجا اهل بیت کنارمون هستن یا نیستن داریم میبینیم. منتها ببینید یه دیدگاه عوامانه ای نسبت به اهل بیت عصمت الله طاهره بود، ما سعی کردیم این رو به لطف خود اهل بیت از دلهامون از ذهنمون خارجش کنیم، یک دیدگاه صحیح تر، و اونم این بود که ما اثبات کردیم اینجا که جسمانیت اهل بیت عصمت الله طاهره مثل ماست نه عین ما. قل انما انا بشرون مثلكم، مثل شماست. فلذا ببینید حضرت رسول خدا که این آیه در شأن ایشون نازل شده، خود حضرت میفرمایند من هم مثل شما در کوچه بازارها راه میرم، من هم مثل شما ازدواج میکنم، من هم مثل شما مریض میشم، من مثل شما غذا میخورم، من مثل شما میخوابم. اما بعدش سریع تفاوتها رو بیان میکنن، میفرمایند ولیکن من پشت سرم رو همون طوری میبینم که جلوی اون رو میبینم، من در خواب همون مقداری هوشیارم که در بیداری هوشیارم. ولایت یعنی این، ولایت تعطیل پذیر نیست حتی برای یک لحظه، ولو برای یه خواب، برای یه چرت. لا تأخذه نوم، اصلا قرار نیست که خواب بگیره اون کسی که والی تمام عالمه. عالم چی میشن؟ کجا میخوان برن؟ باز هم همون هادی و همون منذر رو برای ما قرار داد، منتها در یک قالب بشری مثل خودمون که ما اون رو به عنوان الگوی خودمون قرار بدیم، بتونیم مسیرمون رو در این دنیا دنیه هم تنظیم بکنیم. خب این تا اینجا موضوعی که الان داریم میخواییم ببینیم که این اهل بیت عصمت و طهارت که حجت بر همه هستن، والی از ناحیه خداوند هستن، خداوند اینقدر توسعه وجودی به اونها داده که صفحه علم خدا هستن و تمام موجودات در وجود اونها به وجود اومدن و در وجود اونها الان باقی هستن، اگر فنایی هم باشه دوباره انا لله و انا الیه راجعون، دوباره حساب و کتاب و همه چیز دوباره در همین جاست. خداوند همه رو اینجوری تدوین کرده و اینها رو مفصل توضیح دادیم. حالا نکته اینجا میخواییم ببینیم که بررسی روایات در موضوع اصناف مختلف موجوداتی که در عالم زر و عالم در عالم امر، اینطوری بگیم در عالم امر و در عالم فن، اینها به صراحت در روایات بیان شده که اینها تحت ولایت اهل بیت هم که دیگه تعارفی نداره، اصلا گفته شده در روایات. میخواییم این صراحت ها رو برداریم بررسی کنیم، میکنیم دلمون جمع بشه، قوانین کلی رو بلدیم الان، ولی میخواییم خورد بشیم تو موضوع. هرچی که بیشتر خورد میشیم اعتقادمون قوی تر میشه، هرچی که اینها رو ضرب میکنیم مسائل رو بهتر تشخیص میدیم، بهتر متوجه میشیم، دلمون امیدوارتر میشه. چنانچه حضرت ابراهیم علیه السلام فرمودن برای که قلبم آروم بشه، قلبم اطمینان پیدا بکنه. ما هم همین است، باید رتبه به رتبه دقائق بیان بشه و این بحثی انشاءالله بریم. اولین قسمتی که انشاءالله شروع خواهیم کرد بحث انبیاست، یعنی نحوه تعلق ولایت اهل بیت عصمت و طهارت بر وجود مقدس انبیا عظام، که امشب انشاءالله مقدماتش رو بحث میکنیم که انشاءالله بتونیم از جلسه بعدی دیگه انشاءالله روایتش رو به صورت مفصل، البته سعی میکنم امشب هم بتونیم توفیق باشه چند تا روایتش رو خدمت دوستان بگیم. خب چند تا سوال مطرح میکنیم، چرا موضوع اون اصناف مختلفی که در تحت ولایت اهل بیت عصمت و طهارت هستن رو با موضوع انبیا شروع میکنیم، علتش چیه؟ این یک. دوم، آیا انبیا و یا مطلق انسان از ملائک بهتر هستن یا نیستن؟ این رو ما خیلی بر و بر میشنویم، حتی بعضی راجع به کلیات انسان میگن، ببینیم اینا صحیح هست و صحیح نیست. سوم، اصناف مختلف انبیا شبکه تبلیغی حاکم بر اونها رو یه توضیحی بدیم، این تقسیماتشون چجوریه، اینها روش تبلیغشون چجوری بوده، این رو متوجه بشیم. و آیا به تمام نقاط کره زمین تسلط تبلیغی داشتن یا نداشتن؟ مثلا میگن قاره امریکا مثلا الان اینقدر وقته که اصلا کشف شده، آیا پیامبرا در اونجا هم بودن؟ اونجا اهالی که داشت، ولی که این مسئله رو مشخص کنه. احراز رتبه نبوت چگونه حاصل شد؟ این از بحث قبلی خودمونی که اینجا اشاره میکنه. خب شروع کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اول اینکه چرا با بحث انبیا شروع میکنیم؟ چرا؟ نکته اولی که وجود داره ببینید، ما اون چیزی که خیلی برای ما مهمه خودمونیم. یعنی در تمام مباحث معرفتی اصلا شک نکنید. حتی اونایی که اهل مکاشفه هستن، دوستانی بایخته سوال میکردن، میگو من رفتم مکاشفه برام صورت گرفته، این طور شده، اون طور شده، این رو دیدم، اون رو دیدم. گفتم پسر، مهم هست البته که مثلا چه چیزهایی به تو نشون دادن از عالم ملکوت، اما مهمتر این است که تو باید اونجا خودتو دریابی، ببینی خودت اونجا چه کاره بودی. ذهنت نباید خیلی بره رو همسایهات و رفقات و دیگران، پیجور اونها اول کار نشو، اول از خودت بفهم، ببین گیر و گور خودت چیه، ببین نکته مثبت خودت چیه اونجا، ببین خودت نورانی هستی یا نیستی. اگر نیستی مشکلت چیه اونجا، سعی کن خودتو پیدا کنی، نه که تا تو فضل مکاشفم دنبال فضولی کردن کار این و اون باشه. خب این چه فایده ای داره؟ فضا بسته میشه یه باشه باشه. ببینید در فضاهای معرفتی ما همیشه میبایستی یک مسیر خاص رو ادامه بدیم. اینه هیچ وقت از ذهنتون دور نکنید، هیچ وقتی به کلیاتی که هیچ وقت به خودتون نمیرسید نپردازید، چون عمر ما اینقدر نیست. ساعاتی که ما میخوایم قرار بدیم خیلی محدوده. ببینید شما الان یک هفته میگذره، یک ساعت ما با همیم، یک ساعت رو بشینیم راجع به مثلا موجوداتی حرف بزنیم که هیچ ربطی به ما ندارن. حداقل یه بحث اعتقادی راجع به خودمون، یه نکته ای رو راجع به خودمون بفهمیم. خب ببینید انبیای خصوصیتی که دارن از ما هستن، اونا انسانهای شبیه خودمون هستن و خداوند اصرار داره بر اینکه به وسیله اولیاء خودش، اهل بیت عصمت و طهارت، شرایط حال اونها، مکان اونها، نحوه رسیدن اونها، اینها رو برای ما بیان بکنه. وقتی که ما شرح حال اونها رو میشنویم، با ضرب کردن حال اونها متوجه حال خودمون میشیم. این نزدیکترین اشخاصی هستن در اصل خلاقی که ما میتونیم برای کشف حال خودمون به اونها بپردازیم. این یکی. نکته دوم، آقا در بین کل این موجوداتی که ما میشناسیم از لحاظ رتبه ای که با ما هم ارتباط داشته باشن، کی از همه بهتره؟ ما دیگه از طبقه انبیا یک کسی رو بالاتر نمیشناسیم. بعد از خداوند و اهل بیت عصمت و طهارت، اون چیزی که ما میدونیم از آثار اهل بیت عصمت و طهارت همین وجود انبیاست. خب ما شروع میکنیم با وجود مقدس انبیا. رتبه ای هم حقشون هست، از اون طرف به خودمون مرتبط هستن، از این طرف هم از لحاظ رتبه ای نزدیک به اهل بیت عصمت و طهارت هستن، زحمت کشیدن برای اهل بیت. خود اهل بیت میفرمان اونها برای زمین سازی ظهور اهل بیت و حضور اهل بیت بر روی زمین، اینها عمرشون رو گذاشتن، کتک خوردن، زندان رفتن، سیاه‌چال‌ها رو دیدن، شکنجه ها شدن، خون ها ریخته شد. ما شرح حال انبیا رو نداریم که چی به سرشون اومد. ما یه عدد بلدیم، یه عدد 124,000 بدون هیچ شرحی. بعد موقعی که در شرح احوال اونها میریم، مثلا 20 نفر، 30 نفر، 40 نفر، 50 نفرشون شرح حال داریم، خب ماوری چی میشن پس؟ این همه بزرگانی که جانشون رو در این مسیر گذاشتن، ما شرح حالی ازشون نداریم که حال انشاءالله به همین هم خواهیم رسید. ولی زیاد ببینید، یکی از اصنافی که گفتن که انبیا از اونها بالاتر، چون بحث فردی رو من خیلی نه قبول دارم نه دوست دارم بهش بپردازم، آخر کار یه جمله خواهم بود. یکی از اصنافی که بیان شده که مثلا حالا وقت صحبت که میکنیم اونها، میگن که اینها از ملائک برترن، بهترن. اونا کیان؟ انبیا اعظم هستن. اولا من همین اول بحث عرض میکنم که بنده قبول ندارم که ادنا رتبه های انبیا از اعلا رتبه های ملائک افضل باشه، این رو اصلا نمیتونم قبول بکنم. ما توجه به روایاتی که هست، یعنی پایین ترین رتبه نبوت رو که کف نبوته بگیم که از انبیا بالاتر، از ملائک بالاتره، ملائک دیگه حالا بگیرید تو برید به کروبیون برسید. این حرف بی خودیه، اصلا یه جایگاهی که نباید ما ورود بهش بکنیم. ما اجمالی بحث میکنیم، ما نمیدونیم رتبه حضرت جبرئیل و میکائیل و مثلا اینها چی هست، ولی اجمالا میدونیم شرایط به فرمودهای خود اهل بیت عصمت و طهارت بر انبیا بسیار سخت بوده، چه بسا خیلی جا از ملائک زدن جلو. خب این دیگه اصلا جای بحث نیست، اینجا جای بحث نیست. و اینم که هی اصرار که آقا چون مثلا مسجود بر ملائک شده، خب یک نفر شما مسجود بر ملائک شده چه کار به نوع انسان داره؟ ربطی نداره. آقا مثلا در خاندان شما یه نفر هست رفته و دکترای مثلا فیزیک گرفته، خب حالا چه رفتی به تو داره؟ تو سواد خوندن نوشتن نداری اصلا؟ میگه من پسر داداشم دکترای فیزیک داره، خب حالا تو رو میبرن توی مثلا یه آزمایشگاه یه چیزی دست تو بدن مثلا یه کاری انجام بدی؟ ما دائم پوز حضرت آدم رو میدیم که حضرت آدم به دستور الهی مسجود ملائک شد. بعدم شما برید ببینید اینا رو قبلا عرض کردم، اصناف ملائکی که در اونجا بودن اون چیزی که شما فکر میکنید نیست. تعدادی از ملائک دست سومی بودن که مثلا روی کره زمین و جاهای دیگه مأمور بودن، اینها رو آورده بودن در اونجا. بنابراین اینطور نیست که کف نبوت از سقف ملائکه بالاتر باشه، اینجوری نیست، این اشتباهه. اما یه نکته وجود داره که ما میتوانیم ملائک رو با انبیا مقایسه بکنیم. اون چی هست؟ چون ببینید مثلا ما هیچ وقت یه اتو رو با یه ماشین بنز مقایسه نمی کنیم. چرا نمی کنیم؟ چون سنخیت ندارن. اتو رو باید با اتوها، بنز رو باید با بقیه ماشینا، درسته؟ اما یه نبی رو میشه با ملائک مقایسه کرد. چرا؟ چون سنخیت داریم. ما انسان‌ها با ملائک سنخیت داریم در اساس وجودمون. ما همه عالم امری هستیم، ما اصلمون روح بودیم و روح هستیم. اساس وجود من، اساس وجود شما، شناسنامه من و شما روحه. فلذا روح از عالم امره، بدون زمانه، بدون مکانه. روح هیچ وقتی نمیمیره، لباساشو عوض میکنن. یعنی تو هیچ وقتی نمیمیری، تو یه لحظه هم نمیمیری. شاید باورتون نشه، یعنی همون موقعی هم که روح رو میگن آه از جسمش کندن، این روح حیوانیه که از جسم تو کنده میشه. این جسم مثل موتور تو هست، اونم مثل بنزین توش که تمام میشه. خب حالا موتورت آتیش بزنن اصلا بنزیناشو بکشن بریزن موتور شما آتیشش بزن، شما هستی یا نیستی؟ این مرکب توه. موجودیت سنخیتی با وجود تو اصلا نداشته. خداوند این رو قرار داده که اینطور باشه. خدا هنرنمایی کرده در وجود انسان، و اونم اینه که یک عالم امری رو که روح بوده و مثل ملک هست، زمان نداشته، مکان نداشته، رو آورده بهش زمان داده، مکان داده، جسم داده، شده این حیوان دیگه. بعد بهش میگه اما تو از این حیوان نیستی ها، یادت باشه که تو این طرفی هستی. مرغ باغ ملکوت هم نیم از عالم خاک، چند روزی بعض تعابیر دو سه روزی قفصی ساختند از بدنم. تو باید این مسیر رو بری، چه کار اون طرف داری؟ تو مهمانی. یه چند روزی گفتم بیا اینجا یه آزمایش بده برو، چه کار داری که اینجا هی آپارتمان سازی و هی نمیدونم بلند مرتبه بسازی و کوچک مرتبه بسازی و دهنت بری زیر زمین و پنجمت بری آسمون؟ اینا رو برای چی میخوای؟ قرار شد اینا پلکان ترقی تو باشه، قرار نشد تو رو اینجا بگیره میخ پای تو باشه، گرفتارت قرار نبود بکنه. حواستو جمع کن، حواستو جمع کن، از همه چی استفاده کن، از آبم کره بگیر. این جسمت که هیچی نیست رو برو به اسم شهادت، برو اینو فدای مسیرت بکن، با اینم برو بالا. ببین اینا زرنگن تعبیر، حالا من میکنم اینجوری، شاید تعبیرم رو قشنگ نباشه، من میگم اینا از آبم کره میگیرم. نگاه کنی این جسمی که با کر بخورتش، به جای که 2 سال دیگه، 10 سال دیگه، 20 سال دیگه بدش کرما بخورن،
و هیچ قیمتی نداشته باشه و همه تعفنش اذیت بشن. امروز میریم ان الله اشترى من المؤمنین، میبرید در عرضه میکنی در یک چیزی، در یک فضایی که شهادت درش بازی میری، میذاریش اونجا، میگه من آوردم جسمم رو فدا کنم. تو که هیچ وقت فدا نمیشی. عرض کردم قبلا، روح که قابل مردن نیست، روح ابدی است، موجودیت شما الالعبده. خاطر همین بزرگانمون میگن که فکر کنید راجع به ابدیت، ببینید ابدیت یعنی چی. این انسان‌های بزرگ اینطوری هم فلزا نگاه کنید، وقتی ما در نشأه اولیه در عالم امر بودن ما یه اشتراکی داریم با ملائک، میشه مقایسه میکرد. بعد ببینید مثل من رو که نمیشه با ملائک مقایسه کرد، ولی یه نبی الهی که در تمام زمان عمرش لحظاتش رو پر کرده با خدمت به خداوند، خدمت به خلق خداوند، برای هدایت بشر وقت گذاشته، اینو میان با ملائک مقایسهشون میکنیم. چون اینجا رو بعضی ها کج رفتن، من این اصلاحیه میگم براتون، بعضی ها فکر کردن مثلا اگر حالا خواستیم مقایسه بکنیم حالا که سنخیت ایجاد شد، پس دیگه حتما ما بهتریم. چرا؟ چون ما عباداتی میکنیم که خیلی سخته، اونا عباداتی میکنن که اونها راحتن. نه، این اشتباه دومه. دوباره عبادات ملائک قطعا از عبادات انسان ها سخت تره، این را همیشه یادتون باشه. خداوند یه ریزه سهلگیری نسبت ملائک نداره، با ملائک محکم محکم، یه دیسیپلین کاملا محکم در یه تشکیلات الهی که میباشه همه چیز سر جای خودش به ثانیه به لحظه. اگه یک قطره بارون در اونجایی که نباید بریزه، این ملک ریخت، همین عبادتشه، میگیرن قدرت سیرش رو ازش میگیرن، به تعبیر روایت بال و پرش رو میشکنن و در یک گوشه ای اون رو پرتاب میکنن، سالیان سال گرفتار میشه. بخونید جریان فطروس. ولی ماها بزرگترین گناهانمون رو با یه قطره عشق خداوند میبخشه، با یه یاغوسه میبخشه، کفارتن به ذنوبنا راهکارهای برای ما. ولی بله، اونها دوچار شهوات نیستن. ببینید خود عباداتشون سختنه، اما فضاشون خوبه، فضاشون برای عبادت خوبه، شیطانی بالای سرشون نیست، هوای نفسی دنبال کارشون نیست. اگر دلسوزی بی خودی نکنن، از این اختیاری که دارن بی خودی استفاده نکنن، روز به روز درجاتشون میره بالا. اما شما، اما من، اما انبیا دوچار گرفتاری های این دنیا هستن، شیاطینی که اطرافشون گرفتن. قرآن رو بخونی، اونها حتی اگر یه چیزی رو برای زندگیشون نیاز دارن، شیاطین میدویدن فی امنیته، یعنی دیگه کاری میشه کرد. حتی شیاطین دست از نیت انبیا بر نمی داشتن، از نیت انبیا. اون اسمت داره، زورمون نمیرسه. میشه که حالا به جای نیت درجه یک داشته باشه درجه دو بکنه، همینش هم راضی هم فی اون نیته. خداوند این وسط میاد وسط، نمیگذاره این کار انجام بشه، کمک میکنه انبیا الهی، اسمت میگذاره، اسمت به معنی معرفت، معرفت میاد کمکشون میکنه. خب حالا وقتی که این اتفاق میفته، یه تعبیری هم داره امام عسکری علیه السلام، اونجا بیان میکنن در همین تفسیرشون که چگونه ممکنه یک انسان از ملک بهتر باشه. البته حضرت به صورت عام میگن، کلی انسان، یعنی انسانها میتوانند از ملک بهتر بشن. چرا؟ بعد اونجا چندین دلیل میاره، میگن ببینید ملائک برای رزق و روزیشون نیاز نیست تلاشی بکنن، شما لازمه تلاش بکنن. ملائک برای رزق و روزی حلال دغدغه‌ای ندارن، رزق و روزی حلالشون در اختیارشون، نه که فکر کنین میخورن و میخوابن اینا، نه خواب دارن نه خوراک دارن، به همون تسبیحی که میگن، نیازی ندارن به این مسئله. اما شما نیاز دارید، خب شما باید رزق و روزی رو به دست بیارید. از اون طرف کلی شرایط داره، باید رباطش نباشه چه نباشه، شرایط هلیت رزق و روزیتون رو شما میبایستی فراهم بکنید. بعد تازه تمام این کارا رو که انجام میدید، بت‌پرستی یعنی دوست، روزگاه سرگردنه، یعنی روزا دیگه هستن دیگه، همه جا میبینیدشون. قدیما باید بلند میشدی با قافله از شهر میرفتی بیرون، میزدن الان نه دفعه نگاه میکنی کارت بانکی خالی شد، میری امضا میکنی یه معامله میکنی بیچاره میشه. قطعا طریقا اینا، یعنی مال حلالت رو از دستت میگیرن. حضرت میفرماد همین که شماها دوچار این بدیه هستید که مال حلالتون رو به دست میارید، بعد یه نفر میاد میزنه و میره، بعد در کنار شما همین نماز رو میخونید، عبادت رو میکنید، میگن نماز و عبادتتون کمه ولی دست از خدا و اهل بیت بر نمیدارید. حضرت میفرمان چون شرایطتون خیلی سخته ولو عبادتتون کمه، از عبادت زیاد اونها در شرایط خوب بهتره، پس شما از ملائک میدید بالاتر. این علتش، اول سنخیت، ثانیا این مسئله. خب عده ای از انبیا قطعا از عده ای از اونها بهتر هستن و وجه برتری رو هم عرض کردم و این تعبیر رو هم گرفتم. اما اینی که کسی فکر بکنه که این خیلی مشهوره، انسان گل سرسبد آفرینش، برو بابا دنبال کاره، بایی داعشی ها انسان نیستن؟ مضرترین موجود کره زمین انسانه. اگه شک دارید برید مطالعه کنید، متوجه میشه، ببینید کی بیشتر از همه به تمام موجودات ظلم میکنه، حتی به خودش. الان مضرترین موجود برای انسانها مار، عقرب، جن یا خود انسانه. چجور شما میگید این گل سرسبد آفرینش هست؟ اون انسان کامل امام زمان است، نه تک تک ما انسانهای گناهکار. تویی که به زن خودت ظلم میکنی، به شوهر خودت ظلم میکنی، غذای پاک و طاهرت رو نجس میکنی و میخوری، یه صف نونوایی درست وای نمیسی، میری میزنی جلو، هیچ کاری اصلا در اساس اسلوب عدالت الهی نیست. تو کجات از ملائکه بهتره که اونها هیچ کراهتی رو انجام نمیدن؟ چجور داری خودت رو مقایسه میکنی و چجوری کل صنف انسان رو، این جنس انسان رو برداری میذاری بالا، میگی اشرف مخلوقات؟ اشرف مخلوقات اینجوری نیست اوصافش. بله در انسانها، انسانهای شریفی هستن که اونها خوبن، اما عمدتاً فلذا این مسئله کاملا اشتباه، نه جایی بگید و نه جایی گوشش کنید. نکته دوم این هست که ببینید نبوت رو اینطور تعریف میکنن که شخصی که از ناحیه خداوند به او خبر میرسه. حال این کسی که خبر بهش میرسه دیگه اومدن اونقدر تقسیمات و بحثه، من فقط جنبندی رو عرض میکنم بتونم رد شم که این انسانی که بهش وحی برش نازل میشه، خبر از عوالم دیگه بهش میرسه، اینو بهش میگیم ما نبی. این کف نبوت، کف نبوت. خب حالا این کف نبوت نبی باش سازگاره که اصلا به هیچ کسی هم نگه، یعنی خدا وحی نازل میکنه به ایشون برای خودش بدون که به هیچ کس بخواد بگه، اینم میشه نبی. یا اینکه خداوند بهش وحی نازل میکنه بهش میگه خودتو زن و بچه، خودتو زن و بچه تو همسایه هات، خودتو زن و بچه تو همسایه هاتو تو این خیابون اون طرفی دیگه، اون برای اون سمت خیابون نمیخواد بگی، فقط این سمتی ها، آن روستای پایین، روستای مثلا سفلا اولیا رو نمیخواد، آن سفلا و اولیا با هم دیگه، آقا این شهر خودت، آقا این منطقه خودت، میرسه به جایی که یه نبی بهش میگن کل این کره زمین، کل کره زمین برو بگو. حالا که این دائره جغرافیاییش رو متوجه شدید، حالا اسماش میگید، اون کف نبوت اسمش میذاریم نبی. 124 هزار تا که مشهوره، روایت غیر مشهور هم داریم 125 هزار تا. روایت ما معراج رو ببینید متوجه عرض بنده میشین، از کنار هم گذاشتن دو تا روایت متوجه میشین که این عدد عدد کسرت نیست، وگر میگفتن مثلا همینجوری 100 هزار تا بدون خورده، وقتی خورده هاشو میگن یعنی چی؟ چرا دو تا حدیث، یعنی دو جور حدیث داریم؟ معلومه که 124 هزار تا دقیق نیست، دو جور میشه گردش کرد، 124 هزار رو مثلا خورده ایه، 124 هزار و 545 تا است مثلا. خب میشه گفت 124,000 تا، میشه گفت 125,000 تا. این بینه ما اینقدر نبی داریم، اینا کلا نبیه کف نبوت که اینا با هم دیگه اختلاف درجه دارن. عده ای از این انبیا که 313 نفر بیشتر نیستن، اینها رسیدن به محدوده رسالت، رسول رو بیان کردن، بیان مختلفی که فرقش با حالا نبی باید چجوری بشه بشه رسول. آه میگم که مثلا مدل وحی که برش میشه مختلفه، درست هم هست، منبع روایی داره. یا اینکه مثلا به اگر تمرد از دستور نبی خالی خالی کردی تورید نمیشه، اما اگر تمرد از دستور رسول کردی بیچاره میشی، عذاب نازل میشه. حالا برید این عذابایی که وارد شده رو ببینید، اینها عذابهایی است که از ناحیه رسول نفرین شده و خداوند اینها رو عذاب کرده. میریم طبقه بالاترشون، بهشون میگیم اولو العزم. از داخل 313 نفر دوباره 5 تاش صاحبان عزم و اراده هستن، خب میشه 5 نفر. از داخل این 5 نفر وجود مقدس حضرت ختم مرتبه حضرت محمد بن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم رو این ایشون رو کار نداره، ولی وجود مقدس حضرت ابراهیم خلیل الرحمن ایشون به درجه امامت رسیدن، یعنی امامت یک درجه بالاتر از نبوت. این رو تا اینجا این جنبندی های کلی خارج از قیل و مالا و بحثای دیگه که مثلا داشته باشه. خب هر کدوم از این پیامبرانی که اولوالعزم هستن خب صاحب یک شریعت جدید هستن. وقتی که خوب گوش کنید این شریعت جدید رو براتون ترجمه میکنم، یه بار خوب متوجه بشید شریعت جدید یعنی چی؟ یعنی ببینید حضرت نوح علیه السلام که شریعتشون رو میارن به ارائه میکنن، تا زمان حضرت ابراهیم علیه السلام هر چی نبی و رسول بعد از ایشون میاد تو این واسطه، اینها میبایستی مبلغ دین و آیین حضرت نوح باشن. اینجوری آیین حضرت ابراهیم علیه السلام میشه ناسخ شریعت حضرت نوح علیه السلام. ناسخ یعنی چی؟ یعنی زمان انجام احکامی که حضرت نوح آورده بودن تمام شد، الان احکام جدیدی صادر شده که این احکام هر کدومش با اون یکی مخالف باشه اینو باید عمل کنی. وقت اون گذشت، هر جاش هم که بر اون منطبقه یا اینکه هیچی نگفتن همون عمل میکنی. خب این زمان حضرت ابراهیم، همینطور این عین روایت ما که عرض میکنم، میرید تا زمان حضرت موسی علیه السلام همین اتفاق میفته. حضرت موسی و حضرت عیسی همین اتفاق میفته. حضرت رسول خدا صاحب دین و شریعت کامل الاسلام هستن که ناسخ تمام ادیان گذشته است. فلذا اگر بعد از ظهور اسلام کسی بر دین گذشته بخواد بمونه، بر دین منسوخه، یعنی بیدینه. فلذا ما به اهل کتاب میگیم کافر کتابی، میگیم کافر کتاب، یعنی کتاب خدا رو قبول داره ولی کتابی رو قبول داره که الان نسخ شده، باید بیاد کتابش بشه قرآن، رسولش بشه از رسول خدا، ایشون قبول نمی کنه. اون نه حضرت فرمودن و الی النار و لا ابالی، به جهنم هم من نیست. ما که برای شما همه چیز رو گفتیم. هر یک از این پیامبرا در زمان خودشون یک شبکه تبلیغی رو درست میکنن. خواهش میکنم این رو گوش کنید، اینقدر بحثای مختلفی آقایان نشستن، بعضی از خودشون چی میگن نظریه پردازی کردن بعضی. ببینید اینقدر در زمان هر پیامبری از اولوالعزم ها پیامبران دیگر در کنارشن، رسولان دیگر در کنارشونن. خب حضرت ابراهیم علیه السلام که هستن، حضرت لوط اینا تو این دوستای اون طرفی هست، اینها بر دین حضرت ابراهیم هن. یک شبکه، یک هرم تبلیغی، یک تشکیلات تبلیغی بسیار دقیق کل کره زمین رو فرا میگیره. یه ارتباط منظمی بین اون ولی اولوالعزم زمان با تمام شبکه تبلیغی اونجا. خب خیلی راحت میشه کره زمین رو پوشش داد. علتش 124 هزار پیامبر. ببینید در چند سال، یه مدت زمانش که بین حضرت آدم تا مثلا بعدش بوده، بوده 400 سالش که اصلا معلوم نیست چند نفر رو کره زمین بودن. میخوام تعداد نفرات رو بگیم. خب از زمان حضرت آدم تا الان 8000 سال کلن 8000 سال. شما تا زمان پیغمبر رو 8000 سال یک مقداری هم کمتره، حدوداً 6500 سال میمونه. 6500 سالی که میمونه، یه مقدارش که اصلا ظرفیت کره زمین بسیار بسیار کم از لحاظ انسانایی که روشن. مثلا طوفان حضرت نوح آمده و کلن آدم ها رفتن شدن انگشتما، درست شد؟ بعد تو این شبکه شما حساب بکنید، تو این 6500 سال با توجه به که مدت هایی هست که تعداد نفرات روی زمین خیلی کم هستن، 124 هزار تا پیغمبر رو در اینجا بخواد جانمایی بکنید، چه اتفاقی میفته؟ این هست که در روایت میفرماد در قوم بنی اسرائیل در یه طور اتفاقاتی میفتاد که در یک روز 70 نبی رو میکشن. تو یه روز 70 تا نبی رو میکشن. سلسله انبیا اینجوریه. تازه اینه که میگیم فقط سلسله انبیاست، هر نبی یک وصی داره. یعنی اگه 124 هزار تا پیغمبر داریم، 124 هزار تا وصی هم بذارید کنارش. زمین بدون حجت نبوده و همه اینها مبلغ آیات الهی بودن، مبلغ امام زمان ما بودن، مبلغ اهل بیت ما بودن، مبلغ دین اسلام بودن، که اینها بعدا ان شاء الله روایتش به صورت مفصل خواهم. فقط زمینه فکری ما درست باشه. بعد حالا سوال میکنن که مثلا قاره امریکا که مثلا حالا تازه کشف شد، بابا شما رو زمین تازه کشفش کردید، خدا میدونست که اینا رو آفریدی یا نمیدونست؟ خدا میدونست یا نمیدونست؟ خدا نمیدونست بچه‌هاش این به اسرائیل، بچه‌های حضرت آدم تعدادشون اونجا هستن، گمشون کرده بود مثلا خدا نعوذ بالله، شما پیداش کردید؟ آیا خدا طبق همون قواعدی که مثل قانون وجوب لطف و فلان اینها که میارید، آیا خدا باید برای اینها مبلغ بفرستد یا نباید بفرستد؟ این نیست که شما با قانون قبح عقاب بلا بیان فقط بخواید درستش بکنید. میگن خب حضرت نوح علیه السلام در اینجا مثلا تبلیغ میکرد به اونا که هیچی نمیرسید، چون نمیرسید پس اونا رو عذابشون نمی کنی. باشه، خیلی ممنون که کوتاه اومدی عذابشون نمی کنی. اما میخوام یه چیز رو بدونم، آیا این در قیامت میتونه به عدالت خدا ایراد بگیره، بگه آقا قرار بود که من رو هدایت کنی؟ کو هادی لکل قوم ها، کو منذر، کو؟ نمیشه. آقا ما اصلا سرگذشت زندگی این انبیا رو نداریم، تاریخ زندگی اینها رو نداریم، نمیدونیم اینها در کدام محدوده جغرافیایی چقدر بودن، تو همین شیراز خودمون، تو همین اطراف خودمون، تو همین روستاهای خودمون، چه بسا پر از انبیا الهیه، پر از انبیا الهیه. نیاز نبوده که بیان اعلام بکن، چون اینا که دین جدیدی نمیخواستن بیارن. اینها مبلغ دین حضرت موسی، مبلغ دین حضرت عیسی، مبلغ دین حضرت ابراهیم بودن. دعوت میکنن به این که شما بیاد اون خدا یکتا بپرست، اینجوری باش، اینجور باش، نصیحت میکنن، ابلاغ میکنن، اعلام میکنن. نه اینکه هیچ اتفاقی در این عالم نیفتاده، هیچ طوری نشد، همین ما اومدیم یه دفعه کشف کردیم، ما حالا میخوایم برای خدا تکلیفش رو مشخص بکنیم خدا ظالم هست یا نیست. و ما خدا در قرآن میفرماد ولا یظلمون فتیلا ولا یظلمون نقیرا، اصلا هیچ چیز ظلم در این عالم صورت نگرفته، نه در تکوین نه در تشریع، شامل همه چیز میشه. یه چیزی که میفرماد خیلی در رأس هر هرم تبلیغی نبی از انبیاء الهی قرار گرفته. موضوع آخر را هم مطرح کنم که مقدماتمون حداقل تمام میشه تو این جلسه. این رتبه و جایگاه نبوت چجوری نصیب حال بعضی شد نصیب حال بعضی نشد، این موضوع رو قبلا تحت عنوان یه شبهه‌ای که مطرح بود، شبهه‌مون این بود ما که مطرح کردیم، گفتیم که آقا چطور ممکنه که خداوند عادل باشد و یه بچه به دنیا بیاد، نعوذ بالله ببخشید معذرت میخوام، حرامزاده و کافر و بد. بعد یه بچه به دنیا میاد، سید طباطبایی از خانواده علما و شیعه در قم. خب ظاهرش چجور بگیم؟ با عدالت خدا نمیسازه، نمیسازه. یه بچه به دنیا میاد، همون روز اولی که به دنیا اومد خود متن قرآن میگه، میگه قال امی عبدالله آتانی یعنی کتاب و جعلنی نبی. یا حضرت عیسی علیه السلام آوردش حضرت مریم، گفت بابا من عبدالله هم، من فرزند خدا نیستم، من بنده خدام، خدا به من انجیل داده و من رو پیغمبر قرار داده. ببینید یعنی خود خدا داره میگه من اینو اینجوری به دنیاش آوردم. از اون طرف دیگه هم میبینید یه بچه به دنیا میاد، خود قرآن میگه که حضرت خضر رفت کشتش و خوب کاری کرد کشتش، چون این کافر بود، پدر مادرش هم کافر میکرد. ببینید پس میشه یه بچه به دنیا بیاد کافر، خود قرآن هم میگه قتلش هم اشکالی نداره. یه بچه هم به دنیا میاد پیغمبر و قلول از دست هم بهش زدیم میری جهنم. وظیفه است لا نفرق بین احد من رسله، شما باید قبول کنید پیامبری و نبوت قلول ازمی حضرت عیسی و مریم علیه السلام. من همینطوری مگه جز عقایدمون نیست؟ بعد از نماز شام اینا میخونیدن. گفتیم این چجوری حل میشه این شبهه که خدا عادل باشه و این اختلافات هم باشه؟ بحث مادی هم که دیگه میدونید، یکی خوشگل و یکی زشت و یکی پولدار و یکی بیپول و بحث اینجوری. گفتیم منشأ این اختلافات در عوالم سابق ماست. مثال روشنی زدیم الان عرض میکنم، میخوام خیلی فاصله گرفتیم، باید این فاصله ها کم بشه بتونیم صحبت کنیم. گفتیم که ببینید شما اولین لحظه ای که میرید در قیامت نامی اعمال رو میارن میدن دستتون، میگیرید به دست راستتون، میگن خب شما تشریف ببرید به بهشت. یه کسی دیگه میاد نامی اعمالش میدن دست چپش رو بهش میگن شما برو جهنم. اگر اونجا اعتراض بکنه بگه خدایا تو عادل نیستی، نعوذ بالله. میگه خب چرا عادل نیستم؟ میگه به خاطر که من از صبح تا حالی که اومدم اینجا نه یه بچه یتیم اذیت کردم، نه یه قرون مال حرام خوردم، نه یه غیبت کردم، نه یه تهمت زدم، نه یه چشمم مثلا هدر رفت به جای این طرف اون طرف. تو به من میگه برو جهنم، خب برای چی؟ اینم که هیچ کاری نکرد، مثل من الان اینجا وایساده بوده لوره هم داشت، الان یه دفعه بهش گفتی برو بهش، نگاه چه شنگوله. خب منم میفرستادی همراهش. یه پسر اینطوری نیست، این چیزی که زدیم زیر بغلت باز کن بخون نگاه بکن. میگه خب به من چه، این مال دنیاست. میگه بله بله، این که الان داری میری جهنم نامه اعمال دنیا داره میبرت جهنم، نه اعمال سبتالا. سبتالا که میدونم هیچ کاری نکردی. آقا همین همینجاست، بهشتی هم همینجوری اعمال دنیاش. اینجا وقتی یه بچه کوچیک به دنیا میاد اولش نگاش میکنی، یه دمی بچه یه وهابی از این انتحاری ها به دنیا میاد، ده سالگی هم میزنش توی ماشین یا حالش میدن توی یه جایی بنشی ها میره میکشه تمام میشه. خواهی همونیه که تو قرآن گفت کافر. این در عوالم سابق به اختیار خودش کافر شده و الان اینجا کافر به دنیا میاد. اون یکی شیعه شده باشی، اونی هم که نبی هست نبوت رو در اونجا. من دیگه تقریبا روایاتی که در مربوط به عالم زر بود مفصل براتون گفتیم که مخصوصا روایتی از امام باقر علیه السلام بود که مفصل بیان کرده بود که اهل عالم زر وقتی که آمدن مورد آزمون قرار گرفتن، الست برد بکن قالو بلا، سوالات مختلفی ازشون شد و شد و شد، بعد یه تعدادشون مورد آزمایشات ویژه قرار گرفتن، حکم نبوت رو در همون جا به اونها دادن. خب این وقتی که این عالم به دنیا میاد با نامه عملی که داره، الان باید چی به دنیا بیاد؟ نبی به دنیا میاد. اینجا یه اختلافی داریم ما با اهل سنت، باید اینجا عرض بکنم اینجا شهر ما، یعنی الان محل گفتنش. اهل سنت میگن میدونی چجوری یه نفر نبی میشه؟ بگیم ببین، میگه خدا نگاه میکنه این آدمه که مثلا از اون سال به دنیا اومده تا الان که 20 سالشه 25 سالشه دنبال کار بد نمیره، آدم خوبیه، اجمالا از بقیه بهتره توی ده. بهش میگه پسر بیا ببینیم تا انگار حالت هم بد هم نیست، بیا ما یه کمکی میکنیم و یه حلیت میدیم و اینم حاکم نبوته. از امروز تو معصومی، اسمتم بهش میده. خب این میشه شروع پیامبری. پس شروع پیامبری از که؟ از روزی که خداوند یه آدم خوبی رو کره زمین پیدا کرد. اتمام پیامبری هم داره جالب، یعنی دوره بازنشستگی. میگه مثلا 20 سال گذشت، 30 سال گذشت، ایشون میگه آ من پام درد میکنه، دیسک کمرم گرفته، گردنم درد میکنه، ما شاید 60 تا هم بچه دارم دیگه، اصلا نمیرسم به کار مردم برسم، به کار خودم برسم کافیه. میگه خب شما دیگه بازنشست شدی، مثلا دکمه اسمتشو خاموش میکنه، از این لحظه دیگه میره پای دزدی و هر کاری بخواد دیگه مشکل نداره. این تا دیروز حرفش حجت بود، از امروز دیگه حرفش حجته، چون امروز دیگه پیغمبر است. اصلا این حرف بی خودیه. ما بر اساس اون چیزی که اهل بیت عصمت و طهارت از حقیقت امور به ما یاد دادن اینطور عرض می‌کنم. میگه آقا جان، نبی از روزی که به دنیا می آید، چه اولوالعزم چه غیر اولوالعزم، 124 هزار خورده‌ای انسان شریفی که در عالم زن حکم نبوتشون رو گرفتن، همه نبی به دنیا می آید، همه نبی به دنیا. تاریخ بعثت مربوط به اصل نبوت نیست. حضرت رسول خدا نبی به دنیا آمدن، اون مربوط به تاریخ نیست که بهشون میگن از امروز برو بگو من پیغمبرم. چه رفتی به اساس کار داره؟ از روزی هم که به دنیا میاد معصومه، منتها اسمت ها، اسمت درجه داره، بلند داره. میدونید یه وقتی اسمت کبراست دست حضرت رسول خداست، اون پیغمبره کوچولویی هم که برای خودش فرمایی میاد یا برای مثلا اهل خانواده خودش هم هست، اونم اسمت داره، منتها اسمتش کمه. اسمت به معنای این که تو فعی میذارن بالای سرت نتونی گناه بکنی نیست سرانه. اسمت به این معناست که به شما بصیرت میدن، چشمتو باز میکن. ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیه میتا، غیبت یعنی خوردن مردار برادر مؤمنت. اگر ما همه اسمت داشتیم یعنی معرفت داشتیم، یعنی وقتی که میخوایم غیبت بکنیم به یه نفر جلومون غیبت میکرد، ما میدیدیم داره دندون میزنه گوشت فلانی رو میخوره، حالمون بد میشد، میگفتیم غیبت نکن بسه، پم شدیم میرفتیم. اسمت یعنی معرفت، نه یعنی زورزوری نمیذارن تو گناه بکنی، این که ارزش نداره. فلذا نگاه کنید، همون اندازه که میبینید انبیا درجاتشون مختلفه و اینها معرفتشون فرق میکنه با هم دیگه، دیگه درسته؟ به همون اندازه اسمتشون با هم فرق میکنه، فلذا اشتباهاتشون تو حیطه امور شخصیتشون بحثای دیگه ای که دارن، من نمیخوام بگم اشتباه نه، من مثلا اون چیزی که ممکنه اون عالی هایی که باید انتخاب بکنن گاهن انتخاب نمی کنن، بسته به میزان اسمت که همون میزان معرفتیست که به کن امور دارن. اصلاح کردم جمله، این طوری هست. خب الان چه اتفاقی می افته؟ ما تعداد نفری داریم در این عالم که بنوان انبیاء اینجوری هست. شیعه میگه از روز اول این پیامبره تا روز آخرم پیامبره، هیچ وقتی پیامبری از نشده تا الان، در تاریخ در روایات ذکر نشده که حتی یه پیغمبر معروف یا غیر معروفی از پیامبری از شده باشه، مثلا بگن آه تاریخ نبوتش تمام شد یا اینطوری یا اونطوری. این حرفا حرفای آقایون هست رو اصلا برای ما هیچ جایگاه و معنایی نداره، باید حواسمون رو جمع بکنیم، یه وقتی حرفای دیگران رو از الگوی خودمون نگیم، بلندگویی باشه برای دیگران، یا بنویسیم حرفایی رو که اهل بیت عصمت و طهارت اونها رو قبول نداره. بله زار ببینید در اونجا در روایت داشت که اولوالعزمی رو در اون عالم گذاشتن. اولوالعزم ها کیا بودن؟ اونهایی که به بیشترین سوالات و بیشترین آزمون تفصیلی در موضوع ریزکاری های حکومت مولا و سرور من حضرت صاحب الزمان اقرار کردن. فلذا علت این که اینها شدن اولوالعزم، این تعبیر امام باقر هست، فتم بله فثبتت العزیمت لها اولای الخمسه فی المهدی، اینها صاحب عزیمت در چی هستن؟ در حضرت مهدی هستن. بهشون گفتن آه علم اونجاست، گفتن چشم، منتقم اونه، گفتن آه چشم، حکومت رو اون راه میندازه.
چشم
چشم همین که شما گفت. چند نفر گفت؟ 5 نفر از 124,000 نفر اقرارهای تفصیلی در موضوع داشت. فلذا حضرت امام باقر علیه السلام میفرمان که ففبتت العزیمتو اولو العزمی ثابت شد برای این 5 نفر فی المهدی. پس اینا صاحب عزم در چی هم؟ اولو یعنی صاحب، عزم هم که یعنی اراده، صاحب اراده در حضرت مهدی بودن که شدن اولو العزم. این طوره، شدن صاحب شریعت. ما بیام صاحب عزم در مهدی خودمون بشیم، ما صاحب عزم در مهدی بشیم، محکم وایسیم کنار هم بگیم آقا هرچی شما بخوای، خوب اونیه که تو بهش لبخند بزنی، بد اونیه که شما لبخندت قطع بشه. من اصلا خوب و بد نمیفهمم چیه، اونی که شما بگی. حرام و حلال، خوب و بد، همین دایره شرعی که ما داریم، اما من سلیقه شخصی اصلا سرم نمیشه. من همش خودم و تو عشقمی، تو عزیزمی، تنها کسی که میشناسم توی، دوست من توی. مگه نگو قرآن بلیجه نگیری، دوستای جونجونی نگیری، دوست جونجونی من فقط توی، عشق من فقط توی، پدر و مادر و خواهر و برادر و ایل و طایفه و استاد و بزرگتر و همه چیز من توی. اگر نور تو در کسی تابید، اون هم صدق سر تو قبول. اگه در کسی نور تو رو ندیدم نمیخوام. این انسان مهدوی درست شد؟ بعد فرمودن همونجا آزمایشات از شما هم گرفته شد. بعد در ادامه در اون آخر روایت هم فرمودن فثمه ثبتت طاعت و معصیت و ولایه. همونجا یعنی در عالم زر مشخص شد که کیا اهل طاعت هم، کیا اهل معصیت هم، کیا اهل ولایت، اهل بیت هم. ما مقدماتی رو که میخواستیم برای بحث نبوت بگیم گفتیم، رسیدیم به نقطه صفر تازه که بتونیم انشاءالله این بخش رو شروع بکنیم، انشاءالله روایاتش رو، و ببینیم که در روایات اهل بیت عصمت و طهارت در موضوع تعلق ولایت اهل بیت عصمت و طهارت بر انبیاء عظام علیهم السلام چجوری میگن اهل بیت در این آزمایشاتی که از این آقایون گرفتن خواسته هاشون چی بوده، اونا باید چه میکردن. ما تکلیف خودمون این وسط ها متوجه میشیم، بعد چم انشاءالله یکمی میکشیمش داخل بحث خودمون بیمون چه باید کرد. خدا به حق اهل بیت عصمت و طهارت فرج مولا و سرورمون رو همین لحظه مقرر بفرما، ما رو از بهترین اعوان و انصار اون حضرت عنایت بفرما. خدایا این آخر کار ما رو با لبخند رضایت کامل مولا و سرورمون قرار بده. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد.